أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين فرحمنا برحمتك یا رحم الرحیم. عرض کنم به یه مناسبتی، به مناسبت اخذ اجرت بر واجبات، مرحوم شیخ در اینجا مسئله اجیر شدن برای اتیان طواف برای شخصی که امکان نداره، یعنی سخت، نه اینکه اون وقت این مسئله رو مرحوم شیخ هم به یه مناسبت بود. البته اصل مناسبت به این معنا بود که اگر شخصی رو اجیر کرد برای یک عمل مستحبی، چون این مثلا برای یک عمل واجبی که بر خود شخص هست، چون عمل مال خود شخصه، به اجاره به مستأجر بر نمیگرد. این نکتهش این در این ما نحنفی عکسشه. عملی که برای مستأجره، برای خود این اجیر قرار نمیگیره. این مناسبتش با بحث اخذ اجرت، عکس بحث اخذ اجرت. یعنی اگر شما رو اجیر کردن برای اینکه طوافی رو از یک شخصی که امکان نداره انجام بدین، شما دیگه این طواف رو با عقد اجاره برای کسی دیگه انجام میدین، حق ندارین برای خودتون قرار بدین. یا خود حج، پول گرفتین که حج رو این برای شخصی، بعد کل حج رو برای خودتون قرار بدین، یا پولم نگرفتین نیابتن در وقت حج قصد نیابت کردین، حالا فرض کنید نیابت از یکی از معصومین یا نیابت یکی از علما، در این حالی که نیابت قصد نیابت کردین، فرض کنید از علامه مجلسی رحمت الله علیه، وقت بنا داریم برای خودتونم قرار بدین. اینجا این بحثش اینه، بحث خصوص اجاره هم نیست، بحثش عنوان عام نیابت. عرض کردم بین اجاره و نیابت فرق بگذارید، عنوان عام نیابت. اگر شما نیابت گرفتین، اون وقت این نمیشه دیگه به عنوان خودتون قصد بکنید، به عنوان اون به اصطلاح مستأجر قرار میگیره، کسی که شما را اجیر کرد. به این مناسبت مرحوم شیخ در اینجا مبحث طواف رو مطرح کردن. خب این مسئله رو تا اونجایی که من دیدم، من از کم مرحوم آقای کویی آخرش روایت رو آوردم، من گفتم اول روایت رو بخونیم بعد وارد بحث برای کلمات مرحوم استاد بشیم، لیکن به نحو اشاره اجمالی عرض بکنم. تا اونجایی که من دیدم، البته من استقصا نکردم، خیلی هم کم وقت نبود و حال نبود، خیلی به همه مصادر مراجعه نکردیم، تا اونجایی که من در مصادر دیدم مثل مجموعه نووی و اینها، به ذهنم اینطور آمد که از پیغمبر یا از صحابه یا از تابعین نقلی نشده، از این سه تا گروه نقلی نیست، از صحابه و از تابعین. تا اینجا که من نقل اول دیدم از ابو حنیفه است. ابو حنیفه قائل بوده که برای هر دو واقع میشه، هم برای حامل هم برای محمول. البته مفروض کلامش در جایی است که اجیر بشه برای حمل، نه اجیر بشه برای به اصطلاح نیابت، اجیر بشه برای اینکه کسی رو مثلا برداره حمل بکنه، یا بخواد خودش برداره، اجیر هم نشه، نمیخواد اجیر بشه. شخصی است توانایی طواف نداره، این به دوشش میکشه که طوافش بده، بعد طواف خودش هم قصد میکنه. یه دفعه شخصی توانه، من نائب از او میشم، اون یه بحث. یه دفعه نه، من اجیر یا مجانی او رو به اصطلاح طواف میدم، دور کعبه طواف میدم. این بحث رو اینجا که تا حالا که من دیدم، عرض کردم حرف من استقصا نیست، اگه آقایان دیدن خودشون مراجعه کنن. در اینجا از ابو حنیفه نقل شده که برای هر دو واقع میشه، هم برای حامل هم برای محمول. لکن از شافعی نقل شده در کتب من برای هر دو واقع نمیشه، نه برای حامل نه برای محمول. باز خود در این مجموع چند تا قول دیگه هم نقل کرد، نفهمیدم بالاخره اینا مثل که خود شافعی هم با هم دیگه وضع روشنی ندارن. عده‌شون گفتن نه برای حامل واقع میشه، برای محمول نه، عده هم عکس گفت. از خود شافعی هم نقل شده برای هر دو واقع میشه، که معروف اینه که واقع نمیشه از هر دو. به هر حال این مسئله به اصطلاح چوبان به حسب رتبه زمانی، اول زمان رسول الله، بعد صحابه است، بعد تابعین، بعد عهد فقها است، مثل امثال ابو حنیفه و اینا که اینا مراحل فقهان که بعد از تابعین مثل امام صادق دیگران اینا، این ظاهرش حدیث تو عهد فقها مطرح شده، مطلب مسئله ظاهرش اینطوره. اینی که تو اینجا من فهمیدم، البته از کلام استقراء من خوب غلاده ناقصه شد، 1% هم نیست. به هر حال اونی که من تا حالا حس کردم این در به اصطلاح از زمان فقها این بحث مطرح شده، کما این که من کراهن عرض کردم روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در مدینه صادر شده، در کوفه تدوین شده. شاید هم تو مدینه تدوین شده، پیش امام بوده ورقه برداشته نوشته، لکن به هر حال پخشش و تدوینش و نقلش توی کوفه هست نه تو مدینه. کما اینکه عرض کردیم غالبا روات ما کوفی هست، شاید نزدیک 80%، 3-4% مثلا 4-5% بصری هست، 2-3% مدنی هستن، 2-3% هم قومی و خراسانی و نیم سمندری و اینجوری هستن، به الا بالای 80% کوفی هستن. و متاسفانه جو کوفه یک جو خاص خودش بوده به لحاظ صحابه تابع عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب، و به لحاظ فقهایی که بودن در کوفه، مثلا زمان امام صادق که حتی گفته شده هم عمر امامه، هر دو متولدش 80، همین ابو حنیفه است گفتش تو یکیشم بزرگتر، ولی معروف اینه که هر دو متولد 80. و خود ابو حنیفه به عنوان یک فقیه تقریبا سرشناسی در کالا، فقیه اول نبود اما فقیه سرشناسی بود، و در مدینه در زمان امام صادق بعدها بروز مثل مالک ابن انس، و فقه مدینه طبیعتا فقه عمر و عبدالله ابن عمر میدونن، و به طور کلی میگن مدینه دارالهجره است، دارالسنه است. بالاخره مدینه چون پیغمبر بودن، صحابه بودن، بچه های صحابه بودن، عده زیادی از امور به نحو ارتکازی از در و دیوار مدینه میبارید، مثل بقیه شهرها نبود. هر از این بحث هست، لذا خوب دقت بکن. طبعا فقه مدینه به عنوان مرحله فقهی به مالک متأثر
مثل آمازاده هست
مدینه، مالک آزاده هست ایشون نشه پدرش انس
عبدالله،
ها اون که بله خلیفه زاده بفرمایید علایا اما مالک در فقه به مالک وقتی، لذا من کراهن عرض کردم خوب دقت بکنید، دقت فراوان در روایات امام صادق یا موسی جعفر، این دوتا احتمال همیشه باید در ذهنتون باشه. ممکنه محیط راوی تأثیر گذار باشه که فقه ابو حنیفه یا فقه عبدالله بن مسعوده، و ممکنه فقه به اصطلاح محیط امام تأثیر گذار باشه که فقه مالک و عبدالله بن عمر و ایناست. اینه خوب دقت بکنید. در اینجا این زمینه کار که روشن شد، فقهای ما هم طبیعتاً به این مسئله چون روایت وارد شده متعرض شدن، لکن عرض میکنم بیشتر فقهای ما مثل شرایع و جواهر تو اول کتاب حجه، حالا خلاف القاعده، چون در مورد اینکه اقسام حج نیابت و استطاعت و نذر و اینها اونجا به عنوان حج نیابی این فرع اونجا آورده برام صاحب شرایع، که منم اینقدر گشتم تو بالاخره برام جای دیگه آورده، تو طواف متاسفانه ایشون نیاورده. اشاره کرد تو که اگر مثلا من دیروز سه تا مرحله رو گفتم برای سه تا، یطوف یطاف و به یطاف و ان، این درسته، یرما بهش رو فعلا ممکنه خدشه بشه، رمی هم همینطور رمی و یرما ان، اما یرما بهش ممکنه خدشه بشه دیگه، فعلا وارد بحث فقهیش نمیخوام بشم چون دیروز گفتم، اما یس آ و یس آ به و یس آ ان اونم درسته، یطوف و یطاف و به و یطاف و ان درسته، همچنان شاید بعضی از روایاتش هم معارض باشه دیگه، احتیاج بحث حج داره. این راجع به اصل مطلب. و اهل سنت هم مثلا مجموع نوی تو بحث طواف داره، اونجا داره و متعرض شده و تفریعات دیگه هم داره، من دیگه وارد اون تفریعاتش چون بحث فقهیه و یه مقدارش هم رو مبانی اونهاست، اصولا اون تفریعاتی که آمده روی مبانی اونهاست، لذا خیلی اینجا ما متعرض اونها نمیشه. و اینجا هم شیخ به این مناسبت، مناسبتش هم عرض کردیم، در بحث مکاسب محرم در اخذ اجرت بر واجبات آورده، ولی عادتا اینجا جای این بحث نیست که یحسب الطواف لهما او لواحد منهما، جای بحث عادتا اینجا نیست، لكن خب دیگه ایشون مناسبت آوردن. و بین اصحاب ما هم اقوالی است، اگر بخوایم مسئله رو از لحاظ فقهی وارد بشیم باید یه مقداری بیشتر و دقیق‌تر وارد بشیم، وقت مناسب نیست، یه مقدار اجمالی که مرحوم شیخ هم آوردن، استاد هم آوردن، یک نکته ایشو عرض بکنیم و این بحثم ببندیم، پرونده این بحثم ببندیم انشاءالله تا. در کتاب وسائل تو باب طواف آورده، عرض کردم در کتاب های فقهی یا حدیثی ما، فقهی ما دو جا آورده ما و اهل سنت. در کتاب اگر آن وسائل پیشون بود همون جلد 9 چاپ مرموم ربانی، باب 50 از ابواب طواف روایات رو اینجا آورده. در این کتاب جامع الاحادیث هم در ابواب طواف آورده، در جلد 13 کتاب الحج باب 33 اینجا ایشون متعرض شده. چند تا روایت در اینجا ما داریم، حالا من به ترتیبی که در کتاب جامع الاحادیث نوشته میخونم، لکن ترتیب بهتر ترتیب زمانی است نه این ترتیب. به لحاظ ترتیب زمانی ما در کافی هم داریم که این قدیم ترین نشه، تو فقه و رضا نداریم. خیلی تعجب، من تعجب کردم عجیب برای ما فقه و رضا، چون کاملا واضحه که این مصادری که مصدر حدیث در اختیار فقه و رضا بوده چرا نیورده هنوز نفهمیده، من که هنوز پیدا بودم. توی کافی داریم، ما بین کافی و فقی هم دائم الاسلامه، تو دائم الاسلام هم داریم، لکن تعبیری که دائم الاسلام داره بیشتر تعبیر فقهی است، نقل به مضمونه، الفاظ روایت نیست. تو دائم الاسلام هم داریم، توی فقی هم داریم، تو تهذیب هم داریم، یعنی از اوائل قرن چهارم تا اوائل قرن پنجم. و معارض هم نداره، این روایات معارض هم نداره. حالا در کتاب مرحوم آقای بروچردی از اول تهذیب شروع کرده، موسی بن قاسم دیروز یک اشاره اجمالی کردیم، از کردیم تفاصیلش باید باشه تو کتاب حج. اگر در اول سند موسی بن قاسم دیدین، عادتا کتاب الحج تهذیبه، عادتا جاش اونجاست، نه مرحوم کلینی از موسی بن قاسم از حج موسی بن قاسم نقل کرده، نه صدوق، منحصر در مرحوم شیخ طوسیه، عادتا جاش اونجاست. و البته بحث خوبی است، لکن برای ما تعجب آوره که چرا بقیه کتاب هاش ایشون نقل نکرده، اینم خیلی برای ما تعجب آوره. این هی من میگم که مصادر ما کم شده کم شده، اینا رو الان من گاهی تطبیق میکنم برای اینکه کاملا واضح بشه که یکی از اجلای اصحاب جیل و قد بزرگوار و یه دوره کامل فقه داره، مثل صدوق اینا که اصلا نقل نکردن، مثل مرحوم شیخ طوسی هم در خصوص کتاب الحجش پیش بوده، بقیهش نبوده. من چند بار عرض کردم تقریبا میتوانیم کتابخانه شیخ طوسی رو حدس بزنیم، حالا چون یهودی معاصر هست کتابخانه سیم طاووس رو جمع‌آوری کرده، هنوز کتابخانه شیخ طوسی جمع‌آوری نشده. ادعی بخواد این کارو بکنن کارو خوبه، کتابخانه که در اختیار شیخ طوسی بود کتابخانه بزرگی نبوده، کوچیک هم بوده، خیلی کوچیک بوده، کتابخانه خیلی موجزی داشته ایشون، کتاب‌های اساسی هم ایشون نداشتن، خیلی عجیبه. الان کتابخانه شیخ طوسی قابل جمع آوری از شواهدی که داریم، یکیش همین کتاب الحج موسی بن قاسمه، بقیه کتبش نیست. ان محمد ابن الهیثم تمیمی ان ابی، معیار باب، البته ایشون 4 تا حدیث قرار دادن، عده هم از اصحاب همین کاری کردن، ولی 3 تا حدیث مزد، لکن تمام بلکه بعضی 4 تا تمام اینا مال یک نفره، اون هیثم ابن عروه تمیمی، به احتمال قوی اهل کوفه، بله کوفی اون الان یادم نمیاد، به احتمال قوی ایشون اهل کوفه است، خیلی از ایشون شناخت نداریم، به نظر میاد دورش در حدیث ضعیفه هیثم بن محمد، لکن مرحوم نجاشی ایشون توصیف کرده هیثم بن عروه، پسری هم داره به نام محمد ابن هیثم، ایشون هم توصیف کرده نجاشی، لکن پدر کم حدیث تره، پسر باز یک چند تایی بیشتر داره. و نجاشی به عنوان لهو کتابون سندش رو آورده به کتاب. من این رو چند بار عرض کردم، توضیح دادم، و این یکی از نقاط مثبتی است که در حدیث شیعه هست، سنی ها ندارن. ظاهرا لفظ کتاب اینا، چون متاسفانه این مباحث جای دیگه توضیح داده نمیشه، ما مجبوریم به یک مناسبت های از بحث خارج بشه اینا رو توضیح عرض کردیم. کتاب گاهی به معنی همین اصطلاح امروزی است که مجموعه مثلا اوراقی رو در اینجا جمع بکنیم، در یه موضوع، دو موضوع، 10 تا موضوع بحث بکنه، این اصطلاح ما. گاهی کتاب مجموعه بی این معنی نیست، نوشتاره، عنوان ندارم تو متفرقاته، یه نوشتاریه در حقیقت، یه به اصطلاح بعضه دفتر یا به اصطلاح ما یه نوشتاریست، ممکنه مثلا 5 صفحه بوده توش حدیث بوده. حالا مرحوم نجاشی توصیف کرده کتاب حفص بن قیاس و 170 تا حدیثه، لو کتاب انسا داره 170 تا، فکر نمیکنم مثلا 15 صفحه 20 صفحه بیشتر باشه. کتاب نبوده، احادیث متفرق از حضرت شنیده و عنوان کتاب برداشته آورده. علی حال کشکول نیست، سوالاتی که دو پسر بوده کشکول ننوشته.
نه
ها، فایده چی بوده؟ خب اینکه موضوع واحد نده، فایدهش این خیلی لطیفه، خوب دقت بگی، فایدهش این بوده که میخواد نجاشی بگه وقتی هیثم روایاتش از امام صادق به بچش گفت، به نحو کتابت به ایشان داد. حس کردم الان ما مثلا بخاری قطعا یه مقدار شفاهی، یه مقدار کتابتیه دیگه، احادیث که نرم با سند نرم، نمیتونیم دست بذاریم کجا کتابت کجا شفاهیه. این بخاری با تمام جلالت شأنش بیش اونا این، اما حدیث شیعه میشه دست بذاریم، این خیلی مهمه، از برکات همین تحلیل فهرستی. یعنی برفرض هم هیثم بن عروه مطلب رو از امام در مدینه شنیده، اون مطالبی گفتم تطبیق بفهمه، لکن وقتی آمده به پسرش، چون به نظر میجه دیگم غیر پسرش هم باشه، تو همین کتاب نجاشی غیر پسرش نگاه بکنیم، تو هیثم بن عروه وقتی میگه لهو کتاب، طریقش از محمد نیست، غیر محمد. بله آقا؟ ها، جعفر بن بشیر، از طریق جعفر بن بشیر. سند جعفر بن بشیر شماره 3 میاد، ان جعفر بن بشیر ان هیثم بن عروه، همونجا داریم، همین نسخه هم داریم. روشن شد چی میخوام بگم؟ تصورش مطلب، یعنی برفرض هم از امام شنیده، اینها رو یادداشت کرده، فرض نیست 3 صفحه، چون زیاد نداره حدیث این شخص، وقتی به جعفر داده است این نوشته رو داده، دقت میکنه؟ خب طبعا تأکید بیشتری میشه غیر از این که شفاهی باشه. این لهو کتاب، نمیدونم این ظرافت کار روشن شد، این لهو کتاب یعنی وقتی مرحوم هیثم بن عروه روایات ممکنه هم از امام صادق اصلا شفاهی بوده، چون متنش هم مختلفه، بعید اونی که از امام شنیده به عنوان کتبی نوشته، اما وقتی به جعفر نوشته، آمده کوفه فرض کن اینا نوشته، سألت و جعفر، سألت و سألت و شده 3 صفحه، زیاد نمیشه بگه کتاب رسمی. در حقیقت لهو کتاب و نوشتار، مراد از کتاب نوشتاره، یعنی این یک لطفی داره. مثلا همین سندی که توش جعفر بن بشیر که خواهد آمد، تقریبا مطمئنیم که از همون نوشتار اصلی بوده، متن اصلی نوشتار اونه، اون شماره 3 که در سند مرحوم، سند رو کامل بخونید قبل از اگه محمد بن حسین باشه که اینجا هم هست، بله خیلی خوب، اینجا محمد بن حسین، اینجا هم دقیقا سعد بن عبدالله، اصلا سعد بن عبدالله محمد بن حسین جعفر، خیلی واضحه که این همون نسخه اصلی بوده که هیثم به جعفر بن بشیر داده. خوب روشن شد چی میخوام بگم؟ خیلی ارزش روایات ما رو بالا میبره. من چند بار عرض کردم، چون بعضی تصدیقشون مشکل بود با اینکه سنی‌ها خیلی رو حدیث کار کردن مثل بخاری اینها، لکن به اصطلاح امروز به لحاظ آکادمیک، اونی که در سطح علمی دانشگاه‌ها قابل قبوله، حدیث ما روشن‌تره تو حدیث اونها. این خیلی مهم، این نکته رو دقت بکنید. یعنی ما میتونیم دست بگذاریم مثلا فرض کنیم در سال 140 این مطلب رو امام صادق به هیثم گفتن، هیثم فرض کنیم مثلا 20 سال 30 سال بعد که نوشته بوده، این نوشته داده به جعفر بن بشیر. از اون وقت چون جعفر فوق العاده جهل و قدر، جعفر بن بشیر فوق العاده، خب طبعا اضافه بر این که نوشتار رو از هیثم گرفته، حتما شواهد قوی داشته که این نوشتار کاملا دقیقه. این دقت کنید خیلی لطیفه، یعنی خیلی روشن تاریخ حدیث، بعد توسط بعد از جعفر بن بشیر محمد بن حسین نقل کرده، ایشون هم کوفیه، یعنی هیثم اهل کوفه است، جعفر اهل کوفه است، محمد بن حسین اهل کوفه است، سعد آمده کوفه، اینم واضحه که سعد رحل فی طلب الحدیث، اینجاش برای ما واضحه، یعنی نسخه و شرح حالش این قابل قبوله، کاملا قابل قبوله. نجاشی هم به عنوان یک فهرست نگار بزرگ ما این نسخه رو به ساقت ایشون تایید کرده، گفته ثقتون کوفی اون ثقتو دقت میکنه، لذا مثل این احادیث، البته چون در اینجا این هم من تاکید میکنم، رأی رو که امام نقل کنه همون رأی فقیه اهل کوفه است، یعنی ابو حنیفه است.
نسخه نجاشی از
صفوان یا جعفره؟ صفوان داره، پس کی خون؟ اگر نسخه صفوان، من خوندم تازه خودم یادم رفت، اگر صفوان باشه، این نسخه صفوان توی کتاب کافی آمده، لکن کافی از خود کتاب صفوان نقل میکنه، چون ما قرائنش اقامه حدیث شماره دو صفوان عن هیثم تمیمی. پس بنابراین یک احتمال داره اصل شماره سه از کتاب خود هیثم باشه، شماره دو از کتاب صفوانه. کتاب سه شماره سه حدیثی که الان میخونیم قطعا از کتاب موسی بن قاسمه، ایشون هم اهل کوفه است، ایشون از پسر هیثم، این پسرم نوشتار داشته، احتمالا نوشتار خودش یا پدرش داده به موسی بن قاسم. دقت کنید شواهد و شواهد تاریخی رو براتون نقل کردم. این شواهد تاریخی این همونی است که ما میگیم حجیت عقلا، این که میگیم حجیت عقلا خبر که قبل از بحث، یعنی ما وقتی شواهد رو دقت کردیم پهلو هم میگذاریم اطمینان پیدا میکنیم به صدور این کلام. البته متن خواهم خوند یک کمی اختلاف داره، اختلاف متن برمیگرده به این که تا کجا شفاهی بود، تا کجا به اصطلاح از کدام نسخه گرفته شده. مثلا متن اول الان میخونیم نسخه است که مال موسی بن قاسمه، احتمالاً پسر هیثم در نوشتارش آورده احتمالاً. قال حججت به امرأتی، من با خانمم حج رفتم و کانت قد اقعدت. میدونید در لغت عربی افعالی که به خدا نسبت داده میشه به صیغه مجهول میاد، این رسمشونه، اقعدت یعنی عقدها الله به اصطلاح، این زمینگیر شده بود، زمینگیر یعنی فعل به خدا. بزع عشرت سنه، ده خورده، ده دوازده سال مثلا، با حال بود ده پونزه سال مثلا. قال فلم ما کان فی اللیل، شب خانمشه چون نمیتونسته به روز هم بزنه چلو قوده، وزعتا فی شق محمله، یک طرف محمل گذاشتمش، و حمل تا انه به جانب المحمل، من خودم که به عنوان شوهرش بودم یک طرف، والخادم به جانب الاخر. لفظ خادم در لغت عرب به معنای کنیزک میاد ها، لازم نیست معنی مرد باشه، زیاد داریم. و قالت الخادم اینطوری، تعجب نکنید که قالت چطور با خادم، در لغت عرب زیاد داریم، روایات هم داریم، شعر هم داریم که یعنی متن عربی داریم که خادم به معنی کنیزه، کنیز انسان، نه به معنای مردی که خادم بود. از این که میگه شب، شاید مرادش این بوده، من که محرمش بودم اونم کنیز من بوده، ول خادم بلجان شبم بردیم که دیده نشم. قال فتوفت بها طواف الفریضه،
خادمی داریم دیگه،
نه خادمه نداریم، خادم داریم، اصلا در لغت عرب خادم داریم. حالا تعجبم هست، شاید خدمت بیتو، چون در لغت عرب رسمشون اینه صفتی که از خصائص نساء باشه مذکر میان برای زن، این عادتشون اینطور، مثل حائض، مثل طامث. حالا شاید چون خدمت بیت، خادم کسی که در داخل بیت، مرد رسم نبوده داخل بیت خدمت بکنه، چون زن و بچه و دختر هستن، شاید متعارف بوده که زن در داخل بیت خدمت میکرده، شاید میگم، چون ما زیاد داریم خادم تو متون روایت هم داریم، متون خودمون هم داریم، خادم یعنی زن، کاملا قالت داره دیگه، فقلت لها داره، کاملا واضحه که زن مراد زن. و اینم که میگه شب واضحه برش که می‌خواسته بگه من و خادم، اون زن کنیزی که من بودیم به اسم محرم با این زن، می‌خواسته بگه با این زن که زمین گیر بوده تو محمل گذاشتی در خادم به جانب الاخر. فتفت بها طواف الفریضه، البته طواف در اصطلاح اصلی لغت بین صفا و مروه هم گفته می شده، تدریجا طواف هم دور کعبه، چون خدای و نصفا و المروه من شعر الله فمن حج البیت و اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. این در لذا دقت کنید، فتفت بها طواف الفریضه و بین صفا و المروه، از سعی هم تعبیر به طواف شده، روشن شد، یکی طواف دور کعبه، یکی سعی بین صفا و مروه. به نظر من متنش خیلی قویه، یعنی کاملا واضحه یک انسان لغوی داره صحبت میکنه، عربیه متن نیست که، عربیتش خیلی بالاست. بله، و اعتدت تو بیهی ان انه لنفسی، برای خودم حساب کردم، بودم حالا که این زن زمینگیری میریم خودم هم حساب بکنم. ثم لقی تو ابا عبدالله، احتمالا و اعتدت تو بیهی لنفسی، شاید همون مثلا مثل فتوای ابو حنیفه تو ذهنش بوده مثلا، چون اهل کوفه است. ثم لقی تو ابا عبدالله علیه السلام فوصفت له ما صنعته، خیلی متن عربیه، یعنی از متون عربی قوی متن، مثلا عربی بنده نیست، این فارسی گونه نیست، متنش متن عربیه. فقال قد اجزع عنک، چون من میشناسم کلام عربی، خیلی متن قوی است انصافا، متنش خیلی مراعات جهاد کرده. قال قد اجزع عنک، این از تو هم مجزیه، این اجزع عنک راجع به اون یکی که مفروغ عنه از تو هم که داره. خب این متن اول بود، به حسب سند صحیحه. وثوق ما هم به این خیلی قویه انصافا، شاید محمد آدم ادیبی بوده. این در کتاب تهذیب منفردن بود، در کتاب کافی ابو علی الاشعری عرض کردم، احمد بن ادریس از اجلای قومه و استاد کلینیس و از اشاعره قومه. اشاعره نقش بسیار بزرگی در قوم داشتن، چون عربی هم بلد بودن. اصولا اولین کسانی که از قوم رفتن خدمت امام صادق شاید یک نفر باشه که غیر عربه، همین اشاعره رفتن. امام باقر هم شاید داشته بود تو اصحاب، باقر هم شاید اشعری داشته بود. یمن بخشی من کوفه، زبان حجاج، دو تا برادر بودن، سعد و عبدالله و صاحب ستا. اینا فرار کردن از دست حجاج، آمدن به دو تاشون اول آمدن یکی دیگه. اینا سال تقریبا 90 یا 80 خود زمان امام سجاد آمدن. اصلشون هم از یمنه، چون وقتی کوفه درست شد در سال 17 که عمر اساسش گذاشت، بعد زمان امیرالمومنین در سال 37، 20 سال بعد خیلی رواج شهری پیدا کرد، به حیثی که اصلا پایتخت جهان اسلام شد. 3 سال پایتخت جهان اسلام بود کوفه. بعدم که ابوالعباس صفاح اول خلفای بنی عباس سر کار رسیدن، تا مدتی باز کوفه پایتخت بود. بعد بهش گفتن این کوفی ها وفا نمی کنن با امام حسین و با امیرالمومنین، با اینا اوضاعات به هم می ریزن. اینم شهر هاشمیه رو درست کرده از خارج کوفه، بعد رفت به هاشمیه. به منصور هم گفتن هر چی دورتر از کوفه بشی بهتره، بغداد بنا کرد، که دیگه بغداد صدها سال پایتخت جهان اسلام بود. در از این که اینا عده زیادی از اهل یمن که اسلام آوردن، به خاطر خب فضای کوفه آب و درخت و مدینه و مکه جای خوشکی بود نسبت به خودش، هی قبائل آمدن به طرف کوفه. اون وقت هم یک حالتی گذاشتن در کوفه که عشیره عشیره شدن. ازا کوفه یک شهر یک نواختی نبود. این که میگن کوفی ها وفا نمی کردن برمیگشتن، مال همین حالت عشایریشون بود، یعنی هر کسی در عشیره خودش عنوان داشت. البته خود این حالت اشعری در عرب بود دیگه، الانش هم هست در عرب، عده زیادی از عرب، نه همه عرب، عده زیادشون حالت اشعری. اشعری در برای انسان عربی حکم آب برای ماهی داره، اصلا توی اشعری میتونه زندگی کنه. همین هانی معروف، این مثلا مزهج آمدن، حدود 4000 سواری مسلح داشتن. خب ما این همه تو کوفه شیعه داشتیم، اشعری دیگه نیومد به دفاع از ایشون، اشعری خودش میامد. این دیگه حالا یک شرحی داره. این که جریان کربلا چرا اینطور پیش آمد، این باید یه مقدار جریان ساختار اجتماعی و سیاسی اون زمان هم باید روشن بشه که کمتر روشن. صفوان بن محمد بن عبدالجبار،
این مدد خانبتی به قوم اومدن، قوم آباد بود دیگه
ها؟ نه، اصلا قوم شهر نبود، هنوز حالت خیمه‌ای داشت، چوب ها. اصلا قوم شهر نبود قبل از اسلام، لزام بهش کومه میگفتن. کومه این خیمه حالت شبانی داشت، شبانی به قول داشت، حالت چوپان داشتن. نه یه روستا بود، روستا بود، روستا هم نبود، خیمه بود، یه عده این بر خیمه داشتن. و تقریبا حدود همین میدان کهنه، این مثلا میدان اصلی چوپان ها بود که بهش کومیزان میگفتن، مخفف کلمه کومه میزان. میزان همون میدان فارسیه که الان ما میگیم، وقت فارسی قدیم چپه امروزه، فارسی قدیم میدونیم مضاف مضاف جا و جا بکار. کومه میزان، کومیزان یعنی میدان کومه، کومه یعنی قوم اسم با این که نشن کمندان کومیزان، چیز عجوری برای این لفظ کلمه. اسمش کومیزانه، کومیزان کومه میزان تشکیل شد، چون هم در صفت و موصوف هم در باب اضافه چپه به کار می‌بردن. مثلا میگفتن که نوروز، مثلا در اینکه صحیحش روز نو دیگه، روز نو میگفتن نوروز. اینجا کومیزان یعنی میدان کومه، میدان قم، کومه یعنی خیمه، چون به صورت خیمه بود. و سرش هم این بود، این آبی که الان رودخانه هست این وقت بود دیگه، میرفت تا همین دریاچه نمک. اینجا مرتع بسیار خوبی بود، چون مرتع خوبی بود ادعای چوبان ها اینجا بودن، مرتع خوب بود. اشاعره که آمدن دیگه، حالا با توش یه کمی کشت و کشتار هم داره، حالا میشه میخوای بگیم، بالاخره اینا مسلط شدن، شهر قم رو قم کردن، اصلا شهریت قم دست اشاعره شد. البته این حالت عرب ها تو همین کتاب تاریخ قم داره که عرب های مرادتی از عرب ها همین اشاعره هست، مسئله عرب و عجمی که در اون زمان مطرح بود همین اشاعره هست. و به خاطر اینکه اینا هم شهر شهر کردن، ریاست و سیاست شهر دست اینا بود. محمد ابن عیسی، اینها کسانی بودن که به اصطلاح سیاست شهر قم، یعنی ریاست و کان یلقى السلطان، این یلقى السلطان سیاست دست همین این خاندان، این تیری اشعری، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله اشعری. این تیری یک تیری خاصیه دیگه، باید این بحث نشیم خیلی خارج شد.
این همه این تیف پشمالو بودن یعنی؟
نه با شما فرق بین مو و پشم نمیگذید پشمالو ده جدشون صاحب ابن مالک در یمن بود، وقتی به دنیا آمد بدنش پرمو بود، اشعر میگفتن پرمو غیرست پر پشمه شما پشمه بود باید ظاهره بینه پشمون فرق نگذاشتید بدنش پرمو بود در لغت عرب، به کسی که بدنش پرمو بود اشعر نه شعر دیگه،
مثل خیرس دیگه
تقریبا همه شون اینطور نبودن، مرحوم جد اعلاشون بود، خیلی بالاست، داره نجاشی نسبشو نعم میکنه تا اون و حال اشعر، بعد مثل صاحب ابن مالک و حال اشعر، مراد اون کسی که اولا اسمش اشعر گذاشتن اینه، اسمش نیست، اسمش صاحبه، لیکن چون بدنش پرمو بود میگفتن اشعر، پرپش نه بله. ابو علی الاشعری و محمد ابن عبدالجبار، عرض کردیم کرارن و مرارن شواهد قطعی ما حاکیست که یک نسخه از کتاب صفوان در اختیار کلینی بود و با هم میسند، این تکرار میشه، زیاد تکرار میشه، احمد ابن ادریس از محمد ابن عبدالجبار عن صفوان، و این سند عادتا جزو اسانید صحیح اعلایی، صحیح اعلایی صحیح است که همش از اجلای اصحاب نه فقط ثقات، تا صفوان صحیح اعلایی است، هیثم توثیق شده، جزء اجلای اصحاب نیست، توثیق شده، نسبت به هیثم صحیح عادی است، لکن نسبت به اونایی که قبلا ابو علی اشعری و محمد ابن عبدالجبار و صفوان اینا از اجلا، این قدر متیقن از کتاب صفوانه. آیا صفوان نسخه هیثم گرفته؟ نمیدونیم، خبر نداریم، احتمال داره که این شفاهی باشه، احتمال قوی داره، روشن نیست هنوز برای ما، چون متن مختلفه، هنوز برای ما روشن نیست کدوم متنش کتبی ایشان بوده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون کانت بلا، متنش فرق میکنه، شاید بعدش هم نگفته زن خودم، اون پسره میگه مادرم بوده، این پسره نقل، و متنش هم خیلی لطیفه، یعنی عربیتش خوبه حسابیه. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون کانت معه صاحبته لا تستطیع القیام على رجلها فحملها زوجها فی محمل. ببینید چقدر با اون متن فرق کرد، اون خیلی ریزه کاری ها، اون احتمال داره متن نوشته خود محمد باشه، احتمال داره. فطاف بها طواف الفریضه بالبیت و به صفا و مروه ایجزی هدالک طواف عن نفسه طوافه بها طواف، بله این طواف رو دیگه باید یجزیه فاعلش طواف او بگیره. قال ایهن الله اذن، اینجا خیلی مفصل مرحوم آقای چیز هم، مرحوم آقای حدایق هم بحث کرده، فیضم داره، عده زیادی از علما این کلمه ایهن اذن رو بحث کردن، در حاشیهشون ایهن والله میگن ای حلله، ای اینطور ایهن نوشته ای حلله، چون بحث ادبی کردن فعلا دیگه باز این بحث نشیم که، یعنی همینطوره، خداییش همین، مثلا با فارسی میگن خداییش همین. حدیث شماره 3، اون حدیث هم صحیح بود، حدیث شماره 3 باز از منفردات مرحوم جناب آقای شیخ طوسی است، سعد ابن عبدالله عرض کردم کتاب الرحمه شیخ سعد ابن عبدالله در اختیار شیخ طوسی بوده و کتاب الرحمه کتاب حج هم داشته و کرارن عرض کردیم دیگه، حالا یک بار دوبار نمیخواد عرض بکنیم، روایاتی که اول سعد ابن عبدالله است مخصوصا تو مثل حج و تا اینا از منفردات شیخ طوسی است، هیچ کس نداره. بله گاهی اوقات روایاتش با متنش در کتاب فقیه هم هست، چون مرحوم صدوق قدس الله نفسه کتاب الرحمه رو پیش استادش ابن الولید خونده، مرحوم صدوق از ابن الولید از سعد کتاب الرحمه رو نقل کرد، اسم سعد نمیبره، اما مثلا اینجا اسم سعد نبرده، اون روایت سعد آورده، اما جناب کلینی که اصلا نمیاره. بله گاهی این روایت که از سعده، فرض کنید مثلا از سعد از یک کسی از حریز نقل کرده، ممکنه کلینی از زاهدی از حریز نقل این هست، اما از خود راه سعد نقل نمی‌کنه. ان سعد بن عبدالله از کردیم مرحوم شیخ صدوق قدس الله نفسه که قم بوده، ابن الولید هم قم بوده، سعد هم قمه، البته اینجا اسم سعد نبرده، فقیه فقط گفته هیثم. مرحوم شیخ طوسی در بغداد بوده، تایید خودش هم به سعد داره، این رو از سعد نقل میکنه. پس حدیث الان در بغداد در تهذیب ما نسبت به قم، کتاب الرحمه سعد بن عبدالله. ان محمد بن الحسین بن ابی الخطاب، سعد به کوفه آمده، دقت میکنه، رحل فی طلب الحدیث، و محمد بن حسین هم از اجلای اصحابه، صاحب تألیفه، صاحب تصنیفه، ایشون از جعفر بن بشیر که ایشون از اجلای اصحابه. ان الهیثم احتمال داره، شاید چون نجاشی میگن نسخه هیثم از بین چرا آورده نسخه محمد رو، این دو تا نسخه رو ببینید در کتاب نجاشی، از این که اگر اسمش طریقش مطابق با فهرست نجاشی باشه احتمالاً از کتابش باشه، احتمال، بازم یقین نداریم. قال قلت له انی حملت امرأتی، این با اون نقل پسره بهتر شدن، ثم تفت بها و کانت مریضتن، اونجا داره مقعدتن، و انی تفت بها بالبیت فی طواف الفریضه و به صفا و المروه، توضیحش دادیم، و احتسبت بذلک لنفسی، این اعتدت تو بود، فهل یجزی نزال؟ قال نه. پس اینی که الان سه تا شماره حدیث یا مرحوم آقای صاحب هدار چهار تا حدیث آورد، یک صفحه چهار تا حدیث، اینا در حقیقت یک دونه حدیث، حدیث هیثم بن عروه. وقتی ببینید مصدر اصلی این بوده، توسط پسرش نقل شده، توسط موسی بن قاسم نقل شده، توسط صفان نقل شده، توسط سعد بن عبدالله نقل شده، اینا مصادر ما، اسم اینا رو گذاشتیم مصادر متوسط، این اصطلاح بنده است. برقی پدره؟ اون ابن بطه است، از طریق ابن بطه است. کتاب پسر نه، ابن بطه ضعیفه، قومی ها نه، اون نه، کتاب خودش هیثم رو صفوانه بخونیم لهو کتابو محمد ابن جعفر، این نحویه، این از مشایخی است که اگر محمد ابن جعفر رو دیگه شیخ طوسی نقل نمی‌کنه، چون شیخ نجاشی ازشون منفردا نقل، هر جا محمد ابن جعفر بود اولا انفرادات نجاشیه، یکی هم شهر فهرست بدیم براتون از انفرادات نجاشیه، بعدش هم ابن عقده است، چون محمد ابن جعفر بعد از ابن عقده نقل، از مشایخی است که از ابن عقده نقل میکنه، بعدش هم حتما احمد بن محمد بن سعید دیگه نیست، بله. این میره به مصادر، ببینید دقت کنید، از جایی است که مرحوم نجاشی از یک استادی که در بغداد بوده، محمد بن جعفر، میره به کوفه، از کردیم نجاشی گاهی میاد به قم، گاهی میره به کوفه، یکی از راه کوفه هم همینه، ابن عقده است، یکی هم همین محمد، نسبتا زیاد از این نقل میکنه، شیخ از راه دیگری، همین کوفه میره، از راه دیگری است، از راه ابن محمد بن جعفر نیست، میاد به اونجا، ان یحیی بن زکریا، احتمال زیدیا باشه، خیلی نمیشناسیم، یحیی بن زکریا ان صفان، این نسخه صفانه، اما نسخه کلی نسخه بسیار خوبیه، احتمال داره شاید در نسخه ای که نوشته بوده اینطور بوده، به هر حال روایت روشن شد. پس مصدر اولیش کتاب و نوشتار هیثم ابن عروه است، مصدر متوسط کتاب صفوان هست، کتاب مثلا جعفر بن بشیر احتمالاً هست، کتاب سعد بن عبدالله است، و کتاب موسی بن قاسم، این مصدر متوسط اسمش گذاشتیم، مصدر متأخر که به ما رسیده، مصدری که الان این دو تا مصادر اولیه و دومی ما نرسیده، این اسمش رو گذاشتیم اولیه و دومی، اینا مصدر بندی‌ها یک آثار داره، تو این حدیث ندارم، جای دیگه داره، مصدر متأخر اون چیزی که به ما رسیده، ما مستقیم ازش نقل می‌کنیم، مصدر متأخر کافی هست، فقیه هست، تهذیب هست، یکیش هم منفردن در تهذیبه. پس تمام شواهد بر قبول روایت دیگه فکر میکنم خیلی کافی شد دیگه، از کافی هم رد شد که روایت، و فکر میکنم اصحاب خیلی تأکید کردن که این شبهه موافقت با ابو حنیفه از بین بره، خیال نکنه این فتوای ابو حنیفه هست، چون این فتوای ابو حنیفه هست، شاید این تأکید اصحاب که این شبهه قیاس و فلان و حرفای ابو حنیفه توش نباشه، احتمال من میدم کسی ننوشته. این راجع به مصادری که کیفیت شرح تاریخیش و روایش و قابل قبول بودنش، این روایت در دائم الاسلام هم اینجا نقل میکنه به عنوان حدیث آخر، ان جعفر قال یطاف بالعلیل، اینجا ناقص آورده و قال یجز توافو الهامل و المحمول. این عبارت ظاهرن متن فقهیه، اگر دائم هست متن کاملش نبید، شاید زیلش متن فقهی بوده. الان این عبارت که متن فقهیه ما توی روایت هیثم نداریم و بعیدم از جای دیگه نقل کرده باشه. چی داره؟ یطاف بالعلیل
و من لیستفیل مش محمولن رای امکنه بودم شده بیدن علت از شیعه
و قال
یوزد
توافو الحامل و المحمول. الان ظاهرش که روایت گرفتم و به متن فقهی اشبهه. بله. و قال علیه السلام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه امروز مشغول فقه بحث های رجالی که میشیم به تاریخ و به نقالی اشبه تا به درز خارج